أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته نير الأعظم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وصل عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين اللهم صل على پروردگار عالم به وجود مقدس و مطهر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها اتمه غیبت امام زمان ما رو بر ما بیچارگان ببخشد و اتمه اسباب ظهورش رو هرچه هست فراهم بفرماید صلواتی به حضرت زهرا تقدیم کنید. پروردگار عالم به وجود مقدس و مطهر مولا الموحدین مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها زیحقان و گذشتگان ما اسیران خاک ما همه اونایی که بودن در این مجالس و محافل شرکت می کردن به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب می نمودن و الان جاشون بین ما خالیه سر زیر تیره تراب دارند و اسیر خاکن علماء بزرگوارمون شهداء والا مقاممون اموات خودتون، اموات من آسی، اموات خادمین این محفل و مجلس بلا وارثان، بد وارثان، همگانشون رو حق با آل محمد محشور بفرماید صلواتی به حضرت رضا تقدیم کنیم.
اللهم
توفیقی است به لطف پروردگار عالم و توجهات مولانا ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در جمع و معیت و ملازمت شما دوستان و بزرگواران، اون هم در اولین جلسه‌ای که بعد از حلول سال جدید منعقد است، مجال و توفیق حضور دارم و در محضر و معیت عزیزان خودم گفتگو میکنم و سخنم رو در جلسه امشب با این عنوان که بارزترین و مهمترین مناسبتی که این ایام متأثر از آن است و متوجه آن است، ولادت با سرسعادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است، در خدمت سروران خودم این چنین باب سخن و صحبت رو می گشایم که در آیات توحیدی قرآن مجید وقتی توجه می نماییم قهرن یکی از آیاتی که ذهن ما رو به خود معطوف می نماید و اگر نگوییم اولین آیه توحیدی قرآن قهرن دومین یا سومین آیه خواهد بود، آیه 35 سوره مبارکه نور است که به شهادت اهل تفسیر سوره نور را به برکت همون آیه نور سوره نور نامیدن. آیه‌ای که در ذهن همه عزیزان آشناست و بعضن مشاهده کردید که هرگاه خواستند محراب مسجدی را و یا حسینیه ای را زینت کنند و زینت ببخشند، با آیه نور این مهم را عملی کردند. آیه‌ای که در آغازش می‌خوانیم الله، دوستان عنایت بفرمایند، خود واژه الله یک واژه خاصه، درسته یک اسم از اسماء حضرت حق است، اما الله در بین اسماء الله هم یک عنوان خاص و یک اسم ویژه است. اولش اینه که این واژه تو هیچ گویشی نظیر نداره، معنایی در هیچ گویشی برای آن وجود نداره. مثلا بعضی وقتا بعضی از دوستان سوال میکنن چرا نمیشه هر کس نماز رو به گویش مادری خودش بخواند، فارسا فارسی بخونن، مثلا انگلیسی ها به زبان خودشون بخونن، که هر مسلمونی نماز رو باید به زبان واحد بخواند، همه باید عربی بخونن. گاهی اینجوری جواب دادیم، گفتیم آقا شما نزدیکترین زبان به زبان عربی زبان پارسی رو میبینید، زبانی که نه تنها از حروف الف با یا عرب کم نداره، بلکه 4 تا حرفم از حروف الف با یا عرب بیشترم داره. ما بعد از زبان عربی دومین زبان دینیمونو زبان پارسی میدونیم. اونقدری که بعد از عربی به پارسی کتب دینی نگاشته شده به هیچ زبان دیگری نگاشته نشده. مرحوم صاحب جواهر که این کتاب ثمره 60 سال تحقیق یک فقیه، 44 جلد یک دائرة المعارف جامع فقهیه، ایشون در جلد 9 وقتی بحث میکنه که یکی خواست مسلمان شد، اول واجبی که بهش وجوب پیدا میکنه نمازه، خواست نماز بخونه، بهش گفتید برو وضو بگیر، وضو گرفت، برو لباس با این شرایط تنت کن، لباس با اون شرایط بر تن نمود، بهش گفتید حالا رو به قبله هم واستا، رو به قبله هم واستا، دستاش رو در مرتبه 4 بهش میگید بگو الله اکبر، این نتونست بگه، واقعا هر کاری کرد نتونست به گویش عربی تکلم بکنه. این نماز از ذمه‌اش ساقطه. همه فقها میفرماین خیر، حالا که واقعا نمیتونه به زبان عربی تکلم کنه، بگید نماز رو بخواند به یکی از زبانهای مقدس. مثل چی؟ مثلا بگید بخواند به زبان عبری، تورات به این زبان نازل شده. آقا نتونست به زبان عبری هم بخواند. می‌فرمایند نتونست بگو بخونه به زبان سوریانی. انجیل به این زبان نازل شده. آقا نتونست به زبان سوریانی هم بخواند. وجه سوم می‌فرمایند بگید بخواند به زبان پارسی. به همین گویشی که ما تکلم می‌کنیم. در مقام سوم میگن بگید به زبان فارسی نمازو بخونه. خب اولین واژه‌ای که باید افاده شه لفظ واژه الله. خب همین الله رو چی بگه تو فارسی؟ تو همین زبانی که نزدیکترین زبانها به زبان عربیه، تو همین گویشی که بعد از عربی دومین زبان دینی ما خوانده میشه، ای آمد تو فارسی خواست بگه الله، چه عنوانی، چه لفظی، چه واژه‌ای رو به کار ببره که پوشش مفهوم الله رو بده؟ خب اونجا دیگه بحث فقهیه، مسئله از سروا کردن قصه نیست. در کمال توجه مهم مورد واکاوی قرار میگیره. خب این شخص چی بیاد بگه؟ خیلی این واژه هایی که الان در نزد من و شما مصطلحه اونجا مطرح میشه اما همش رد میشه. الله بگیم خدا، اونجا بزرگان و اهل دقت نظر میدن، لفظ خدا پذیرفته نمیشه، پروردگار پذیرفته نمیشه، تا اینی که در انتها 2 واژه رو قبول میکنن، یکی واژه ایزد، یکی واژه یزدان. مرحوم صاحب جواهر میگه همین 2 واژه رو قبول میکنیم، هرچندی که من قائلم واژه ایزد و یزدان پوشش دهنده همه مفاهیم لفظ الله نیست. تو پارسی اهل دقت میگن نظیر نداره. آقا ویژگی دومی که در لفظ جلاله الله هست بعد از این که در هیچ گویشی مثل و مانند نداره، حتی در گویش پارسی این اسم اسمیه که تا الان مورد سرقت قرار نگرفته. یعنی چی؟ یعنی هرگاه اسم خدا بر مخلوق خدا قرار گرفت، به تعبیر اهل دقت اینجا یه سرقت رخ داده، اسم خدا رو سرقت کردن بر مخلوق گذاشتن. مثل چی؟ مثل واژه حمید. شما یه تتبع بکنید تو فامیلتون، رفقاتون، دوستاتون، ببینید اصلا چند نفر با این لفظ میبینید. این اسم خداست، اینا نباید بذارنش بر مخلوق. اگرم قرار بر مخلوقی قرار بگیره، عبدی در ابتداش باید وارد بشه، طرف رو عبدالحمید بخوانن، نه حمیدی که اسم پروردگاره. اسم میذارن مجید. مجید اسم خداست. کسی حق نداره اسم خدا رو بر مخلوق خدا قرار بده، اما مردم جاهلن. هرچی من بخوام تو این جهل حرف بزنم، رفقا در محفل کم نگفتم، اینا گاهی از اوقات تو مباحثی که این ایام داشتیم و تو این مجالس و محافل مورد بحث بود، عرض میکردیم آقا بنده توی یه جلسه ای در حین منبر ما چند تا کادو گذاشتن، گفتن آقا بعد از منبرتون چند تا سوال از این جمعیت بپرسید. اینا تونستن سوالا رو جواب بدن، هر کی جواب داد یکی از این کادوها رو بهش بدید. ما هم آخر منبر چند تا سوال پرسیدیم، جمعیت حدود 700-800 نفر، به سلامتی جمع مجلسمون اینقدر گوش داده بودن که یک دونه سوال و جواب ندادن. قصه رو عطف کردیم به معلومات عمومیشون، شروع کردیم بر اساس تخصصمون مسائلی رو و مطالبی رو پرسیدن. ما هرچی پرسیدیم هی اینا گفتن سنگین آسونترش کنید، سخت سهلترش کنید. رسیدیم به اینجا گفتیم بابا 12 امام دارید، یکی لطف کنه به من بگه این 12 اسمشون چیه، لطف کنه بگه اشهر القابشون چیه، کونیشون چیه، اسم پدرشون چیه، اسم مادرشون. و سلام، نگفتم تاریخ تولد، نگفتم دوران امامتش، نگفتم تاریخ شهادتش، نگفتم اسم قاتلش، گفتم اسم این 12 بگید، کونیشونم بگید، لقبشونم بگید، اسم پدرشونم بگید، اسم مادرشونم بگید. او جمعیت 800 نفری که یکی نتونست از جاش بلند بشه جواب بده. حالا ما پرسیدیم شما خودتون میتونید سوال بکنید، خودتون حداقل الان به خودت جواب بده که تویی که پای منبر بشینی تو اصلا بلدی؟ ائمه رو بلد نیستن به صورت شناسنامه‌ای، خیلیایی که ادعای تدینشون میشه حضرات معصومین رو بشناسن، نمیشناسن حضرات معصومین رو، نمیدونن کی هستن ائمه علیهم السلام. که بعضی وقتا تو حرم حضرت رضا وارد میشین، بسی برخورد کردید، دیدید با صدی زیارت میخونی، چند نفر تا آخر زیارت خوندنت میان رو به روی شما قرار میگیرن، پشت به ذریح مبارک میکنن، سلفی میگیرن با ذریح مطهر، که اینقدر حالیش نمیشه. اینجا دکور نیست، این قبر ولی پروردگار، اینجا مدفن کسی است که پیغمبر خبر داد ستدفن و بزعت و منی به عرض خراسان. اینجا
حرم کسی است که وجود مبارک امام هادی ازش تعبیر به معدن و رحمه میکنه. اینجا معدن رحمت پروردگار، هیچی متوجه نیست، حالیش نیست، پشت به قبر مبارک کرده، داره با ذریح مطهر سلفی میگیره که من توی یه جلسه ای مطرح کردم این مطلب رو. جوونی که منو داشت جلسه بعدی میرسون گفت حاج آقا آتیشم زدی امشب با این حرفت. گفتم چرا؟ گفت دو روز قبل رفته بودم حرم حضرت رضا علیه السلام زیارت، همین صحنه ای که گفتی اتفاق افتاد. طرف عکسش گوشیشو در آورد روبروش بگیره سلفی بگیره، دست چطور شد گوشی برگشت رو منوی اولیه خودش، تصویر زمینه گوشیش که رو به روی دیشم من بود. نمیگم دیگه تصویر چی بود. گفت دست گذاشتم رو شونش، گفتم ای والا گوشی تو الان حضرت رضا بهت بگه بده، میخوام گوشی تو نگاه کنم. الان علی ابن موسی رضا بگه گوشی تو بده، تو جوون شیعه ای دیگه، پای منبر بشینی، پای هیئت بروی، بده گوشی تو میخوام نگاش کنم چی داری داخل گوشید. رود میشه به حضرت سامن الحجج گوشی تو بدی امام رضا نگاه کنه؟ ما بعد توقع داریم، اینا واقعا هم توقعهای بی جاییه که من بعد بیام توقع داشته باشم تو مقام اسماء الله اینقدر دقت داشته باشه و اینقدر توجه داشته باشه. تو مقامات حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام هنوز دریای از مشکل برای خیلی هست. اسم الله اسمی است که تا حالا سرقت نشده، یعنی هیچ کسی تا به امروز این اسم رو نیامده بر مخلوقی قرار بده مگر اولش از واژ لفظ عبد بهره گرفته. یعنی تا حالا اسم گذاشتن عبدالله، از الله به تنهایی کسی استفاده نکرده. این واژه سرقت نشده. ویژگی سوم لفظ جلاله الله اینه که این اسم حتی قبل از اسلام هم در نزد عرب جاهلی هم محترم بوده. یعنی عرب جاهلی هم لفظ و واژه الله را هر جا و برای هر کس استعمال نمی کرد جز برای حضرت معبود الله. معطلت نکنم با بیان همین سه مهم که یک لفظ بی نظیره، تو هیچ گویشی هموزن ندارد، معادل نداره. تا حالا سرقت نشده، هیمنش برای پروردگار عالم محفوظ مانده. اسمیه که قبل از اسلام عرب جاهلی هم براش حرمت قائل بوده. گوش کن چی دارم میگم حضرات در محفل، رفقاء در جلسه، که اگر به کنه مطلب امشب بتونی دست پیدا کنی شاید به جد بتوانم بگم شاه کلید را تحصیل کردید در همه مشکلات، در همه معضلاتی که تو زندگیمون داریم یا قرار تو زندگی ما اتفاق بیفته. حالا این لفظ جلاله الله که در ابتدای آیه نور به کار رفته، بعدش واژه‌ای که به کار میره لفظ و واژه نوره، الله و نور. الله مبتدا، نور به تعبیر ادبی میشه خبر. خدا نوره. نور چیه؟ تعریف علمی در نزد ادبا از نور اینه که می نویسن ظاهرون لنفسه. الان بنده و شما تو این جلسه حضور داریم، به ما بقیه اجسام و اجرام موجودم کار نداریم. نور تو این فضا نباشه، نه شما منو میبینید نه بنده شما حضرات در محفلو. اجرام اینا همش به جای خود بماند. اما نور چیه؟ ظاهر لنفسه. نور نه تنها به خودی خود قابل رؤیت است، بلکه به برکت فوتون‌های نور موجود در یک فضا و در یک نقطه و مکان شما قادر به رؤیت مابقی اجرامم هستید. الان توی این فضا نور هست. نه تنها نور رو ما مینگریم، در پناه فوتون‌های نور در این فضا بنده شما اعزه رو میبینم، شما حضرات من نوعی رو میبینید، همه اینا در پرتو هویت و حقیقت نوره. عزیز، تازه این نور نوره ایجاد شده، ساخته شده دست بشره. تازه این نورم خود بشر درستش کرده، به صورت غیر مستقیم نشأت گرفته از اون نور ویژه و خاصه این عالمه که از مرکزیت خورشید متبلور میشه. نور خورشید فوق این نور باز. نه تنها فوق این نور، بلکه اون نور مولده. اون نور اصلا خودش محرکه. اون نور اصلا خودش مبدعه، که اگر نور خورشید رو اصلا بخوان حذفش کنن، مساوی با انهدام زندگی در این لانه خلقته. یعنی خورشید نتابه به زمین. خورشید نتابه، ما تبخیر آب دریاها رو نخواهیم داشت. خورشید نتابه، انقباض هوا و ایجاد باد رو نخواهیم داشت. خورشید نتابه، حصول نباتات و گیاهان رو نخواهیم داشت. خورشید نتابه، خیلی از امراض و بیماری ها سرکوب نخواهد شد. خورشید نتابه، حتی انسان در ساختار وجودیش دچار مشکل میشه. ما 24 تا عنصر تو وجودمون داریم که عناصر وجود ما برای ادامه حیات محتاج به نور خورشیدن. لندن یه شهریه که بر اساس مقتضای جغرافیایی خیلی وقتا هواش ابریه. او ساعتی که هواشناسی اعلام میکنه تو این ساعت قرار هوا آفتابی بشه، مردم لندن برنامه ریزی میکنن، به ویژه خانوم ها که دست اطفالشون رو بگیرن، اینا رو تو هوای باز در معرض نور خورشید بیارن قرار بدن، که نور خورشید اصلا تأمین کننده بعضی از انرژی ها و ویتامین های وجود ماست. این یک نور ظاهریه، یه نور مادیه. حالا عنایت داشته باش که ما یه نور دیگری رو هم داراییم که از همه ابعاد و لحاظ ورای این نور خورشید. چیه اون مهم؟ عنوان بصری اومد محضر امام صادق علیه السلام، به امام صادق حدیث مفصل مرحوم مجلسی در بهار شریف میاره. به امام صادق گفت یبن رسول الله علم رو برا من معرفیش کنید. امام صادق فرمود العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوره که در هر دلی که خدا بخواهد اون نور رو قرار میده. نه تنها نور علم، زیارت آل یاسین که خوندید، بعد زیارت آل یاسین یه دعاست که بسیار از محدثین میگن این دعا را بعد از زیارت بخونید. اللهم انی اسألک به حق محمد صلی الله علیه و آله کلمت نورک و ان تملع قلبی نور الیقین و صدری نور الایمان و فکری نور النیات و عزمی نور العلم و قوتی نور العمل و لسانی نور الصدق و دینی نور البصائر من عندک و بصری نور الضیاء و سمعی نور الحکمه و مودتی نور الموالات. یقین به بیان این دعا نوره، ایمان نوره، علم نوره، حتی محبت به آل پیغمبر عزیز من نور است و این نور یعنی نور علم، نور ایمان، نور حکمت، نور مودت و محبت به آل پیغمبر اصلا قابل مقایسه با این نور خورشید نیست. نور خورشید از نوع نور عالم ماده است. نور ایمان و یقین و علم از نوع نور ملکوت است. و حضرات در محفل، انسان به حسب احادیث و روایات باید در حال توسعه باشه. توسعه و شکوفایی مربوط به عالم نورانیت، اونم نه نور عالم ظاهر، نور عالم معنا و نور عالم ملکوت. پیغمبر فرمود کسی که دو روز زندگیش عین هم بگذره این مغبونه، کسی که سه روز زندگیش هیچ توسعه ای نداشته باشه ملعونه، یعنی از رحمت خدا به دوره. توسعه هم برخلاف اونی که همه در دنیا می نگرن، همه توسعه رو به چی می بینن؟ توسعه رو به دنیاشون می بینن، در حالی که دین و دیانت توسعه رو در معنویات میبینه. یعنی اگر ایمانت بیشتر شد هنر کردی، اگر یقینت افزایش یافت هنر کردی، اگر ضریب دریافت حکمت باید وجود تو بالاتر رفت هنر کردی، اگه ارادتت به ساحت مقدس آل پیغمبر تو دلت محکمتر شد تو هنر کردی، هنر کردی. این توسعه در نورانیت امور معنوی که حتی بعد میتونه ظاهرت رو هم تحت تأثیر قرار بده، ها حاصل نمیشه مگه با توجه به یک نور، اونم نور فاطمه زهرا سلام الله علیها، که نور فاطمه از چه جنسیه؟ امام صادق فرمود ان الله تبارک و تعالی خلقها من نور ذاته. باور کنید، اهل تعارف نیستم، از جایگاه منبر میگم، مغزم از این بیشتر نمیکشه، فقط نقل میکنم، فقط نقل میکنم، فقاهتش در خور مغز و فهم من نیست. دیدی ماشین حسابو وقتی جلو خودت میذاری، کار ماشین حساب چیه؟ انجام دادن ضرب و جمع و تفریق در کمترین زمان موجوده. شما دو تا عدد میلیونی رو که بخواید ضرب کنید، ماشین حساب برات انجام میده. اگه همین دو تا عدد عدد میلیاردی شدن چی؟ بازم ماشین حساب هنوز برات امکان ضرب و جمعش رو داره. اگه عددا رفت بالاتر، شد عدد تریلیونی، شد عدد تریلیاردی، شما دو تا عدد تریلیاردی رو وقتی ضرب میکنید چی کار میکنه ماشین حسابتون؟ یا باید بگم این ماشین حساب خاموش میکنه؟ خود به خود خاموش میشه؟ یا یک جواب قراقاتی بهت میده؟ یعنی ظرفیت من حد و اندازه ضرب دو تا عدد تریلیاردی نیست. من تا حد میتونم میلیون و میلیارد برات ضرب کنم، تو از من تریلیارد میخوای، من نمیتونم برات ضربش انجام بدم. حضرات در مجلس، مغزم رو از این به بعدش ناکارآمد می نگرم. فقط همینقدر می تونم بگم توسعه در مبانی معنوی از نگاه دین مورد نظر احادیث و روایات است، و این توسعه حاصل نمی شود مگر حلقه وصل وجود تو متصل شود به فاطمه زهرا، فاطمه ای که امام صادق وقتی خواست معرفیش کنه فرمود ان الله تبارک و تعالی خلقها من نور ذاته. آخه این فاطمه کسی است که خدا وقتی او رو خلق کرد، همون خدای الله و نور و سماوات و الارض خلق ننمود او رو مگه از نور ذات خودش؟ خلقها من نور عظمته. خدا فاطمه رو نیافریده مگه از نور عظمت خودش؟ نیافرید فاطمه را به بیان امام صادق مگر این که خلقها من نور قدرته. خدا فاطمه را خلق کرد از نور قدرت خودش، من نور ذاته، من نور قدرته، من نور عظمته. کیه این که از نور ذات و عظمت خداست؟ عزیز من، هر کی پیغمبر اسلام را اول شخص عالم خلقت نداند مسلمان نیست. پیرو هر مذهبی میخواد باشه، پیغمبر را گل سرسبد خلقت نداند مسلمان نیست. پیغمبر را اول شخص عالم امکان نداند، در باور خودش باید بره تجدید نظر بکنه. حضرات، نمیخوام بگم امین الاسلام تبرسی در مجمع البیانش، نمیخوام بگم شیخ طوسی در تبیانش، نمیخوام بگم ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافیش. عزیز، جلال الدین سیوطی در نزد عامه از مجموع افرادی است که عنوان امام المفسرین رو یدک می کشد. درالمنشورش هنو میدونداری میکنه، می نویسد فاطمه ور پیغمبر که داخل می شد قام الیها. پیغمبر فقط به احترام فاطمه بلند نمی شد، او می نویسد. پیغمبر نه تنها قیام می کرد، حتی به استقبال فاطمه چند تا قدم هم جلو می رفت. بعدم به فاطمهش که می رسید دست فاطمهش رو می بوسید، صورت فاطمه رو می بوسید، دست فاطمهش هم می گرفت، اونجایی که خودش نشسته بود می نشوند، خودش روبروی فاطمه سر دو زانو می نشست، هی می فرمود ابوها فدا. کیه ای فاطمه؟ گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست. ما سالمونو ممسالمونو با نام چنین کسی و با ادب به چنین شخصیتی آغاز کردیم. فاطمه ای که نه تنها پیغمبر رمز اجابت همه دعاها تو عالم، بردن نام این خانومه، همون خانومی که به شهادت حدیث کسا وقتی پروردگار فرمود یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارض مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه الذین هم تحت الکسا. فقال جبرائیل یا رب و من تحت الکسا؟ فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و موضع الرساله. بعدم فرمود هم فاطمه. میتونست بگه پیغمبرم، میتونست بگه امیر المؤمنین، میتونست بگه وجود مبارک حسن و حسین، اما نگفت، فرمود هم فاطمه. فاطمه است و ابوها و بعلها و بنوها. فاطمه است و پدرش، فاطمه است شوهرش، فاطمه است و بچه های فاطمه. کیه این فاطمه؟ حضرات بعضی وقتا میدونید دل ما از چی به درد میاد؟ ما یک روایت داریم، یک فقاهت. روایت به اینی میگن که بنده دارم برات نقل میکنم. فقاهت چیه؟ اونجاییست که شما کنه مطلب رو بفهمی، دقیق و عمیق یک مسئله رو بفهمی، اونجا میشه قصه قصه فقاهت. واقعا متاسفم برای کسانی که عالم بودن ولی راوی شدن و اجازه خرج شدن فهمشان و درکشان رو در عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها ندادن. همه نوشتن، همه که دارم میگم، آلوسی بغدادی نوشته، ابن حیان اندلسی نوشته، جلال الدین سویتیش نوشته، فخر رازی نوشته، طبری نوشته، کیو بگم دیگه نقل کنم و نام ببرم؟ که وقتی بنا بر مباهله با نصارای نجران شد، قرار شد تو مباهله با نصارای نجرانی که اساس عملشون احتجاج نبود، اینا مهاجه با پیغمبر می کردن در مقام عیسی که پیغمبر می فرمود مسئله عیسی مسئله آدم است، عیسی عبدالله است، اونا می گفتن نخیر آقا جون ابن الله است، فرمود حالا حرف به اینجا که رسید، ما هرچی گفتیم شما قبول نکردید، مبنا رو بر مباهله میگذاریم. به بیانی، من هر کیو دارم میرم میارم، شما هم هر کی رو دارید برید بیارید. حضرات در مجلس، همه این آیان مفسرانی که نام بردم همشون نوشتن که مجموعه نصارای نجران رفتن بزرگ 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 به تعبیری چهره ها و شخصیت های دینیشون رو آوردن، بزرگترین مردان دینیشون رو آوردن. پیغمبر که از خانه در آمد، همه دیدن امام حسین رو بغلش داره، دست امام حسن رو تو دستش داره، پشت سر پیغمبر فاطمه داره میاد، وجود مبارک علی بعد فاطمه قدم بر می دارد. به تعبیر اهل دقت، خود این چینش و چیدمان دارای معناست. مردم حلقه وصل نبوت کبرا با ولایت عظما در عالم این بیبیه، این خانم، خانومی که وقتی به اتفاق پیغمبر آمد اعظم اسقفهای نصارا که از شدت کهولت ابروهاش هم نوشتن حتی به چشمش به موهای سرش متصل کرده بودن، بسته بودن جلوشو ببینه، چشمش به فاطمه افتاد، رو کرد به اطرافیانش، حیف حیف بزرگ نصارا فهمید جلال الدین سویتی نفهمید، بزرگ نصارا فهمید فخر رازی نفهمید، بزرگ نصارا فهمید طبری نفهمید، که وقتی چشمش به فاطمه افتاد رو کرد به نصارا گفت راهی که آمدید برگردید، اگر ای جماعت دعا کنن او خانوم فقط آمین بگه. یک نفر از نصارا روی زمین باقی نمیماند، اگر اینا دعا کنن او خانوم فقط آمین. خانوم کیه؟ او خانوم کسیه که امام صادق فرمود شما که مستر میشید دست به دامن ما میشید، ما که مستر میشیم دست به دامن او میشیم. او خانوم کیه؟ او خانوم کسیه که اون بانو کسیه که امام عسکری فرمود نحن حجت الله علی الخلق، ما بر همه خلق خدا ولایت داریم و فاطمه تو حجتون علی. حضرت زهرا بر ما ولایت. های 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 جوونا نشناختی می بی بی رو. استاد می فرمود من یه شعری گفته بودم برای حضرت زهرا سلام الله علیها، عشقم بود اول شعر بگم برای اهل بیت، بعدم به ویژه دوست داشتم اول کارم هم برای حضرت زهرا باشه، با وسواس هم میگفتم. خلاصه از ایامی فاطمیه اول شروع کردم با وسواس، یک مصرع رو 3-4 روز تو مخم ذهنم حلاجی میکردم، یه شعری گفتم رسید به ایام ولادت تموم شد. اینقدر ذوق کرده بودم اول جای شعرم رو کجا بخونم کجا بخونم، گفت سر درس به استاد گفتم استاد یه شعری ما برای حضرت زهرا گفتیم مجزه هست بخوانیم ایام ولادت هم پیش روز. گفت استاد اولش گفت بخوان نخوان بخوان نخوان، آخرش گفت بخوان آقا جان. گفت ما شعرمون هم خواندیم، شعرمون که تموم شد به جایی که ای استاد جلو جمعیت به ما بگه باباریک الله مرحبا آفرین طیب الله، خب کار اولم هم بود، هیچم توقع ندارم، هیچم به تعبیری قائل به کار بیستی نبودم، ولی استاد تو جمعیت ما رو تشویقمون نکرد، رو کرد گفت این همو بود اینقدر این میگفتی بخوانم بخوانم بخوانم. گفت بعد جور زدله هم کرد، بعد جور زد جلو جمعیت زایم کرد، ولی من توقع داشتم جوری دیگه برخورد کنه، اونجوری حالا سلیقش اونجوری گرفت برخورد کرد. گفت یک عقده شد تو گلوم از کلاس درس که در آمدم
از مدرسه زدم بیرون، گفت همین جوری که می اومدم رسیدم تو خیابونی که گفت یادم هم نمیاد کدوم خیابون بود، منتهی میشد به حرم حضرت رضا، گفت چشمم به این گنبد و بارگاه افتاد، گفت یه عقده ترکید، نشستم به گریستن، اشک ریختن، گریه کردن. حالا گریه نکن، کی گریه کن؟ گفت آقا یک ساعت نشستم فقط گریه کردن و فقط اشک ریختن. گفت بعد یک ساعت که گریه کردم و اشک ریختم و یه جورایی مثلا سبک شدم اینا، هیم تو اشکم میگفتم امام رضا استاد ضایع کرده، عیبی نداره، من برای شما گفتم، برای مادر شما گفتم. گفت آقا تموم شد. خلاصه آمدیم منزل و بعد از ظهری پدرمون برگشت گفت بابا امشب کشی که من حالم هم اصلا خوش نیست، تو حالت موقعیتت ایجاب میکنه امشب جای ما بری حرم. گفتم بابا کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا؟ نیکی و پرسش با کمال میل. گفت شبم به جای بابام آمدم آستان مقدسه، اعلام حضور کردم، او شب به ام پست دادن داداش اگه گوشید جواب نمیده وقتی برو بیرون باش صحبت کن. اونقدرم غرق صحبته که اصلا متوجه امام نشد. صلوات بفرست. گفت آقا آمدیم حرم حضرت رضا سلام الله علیه. گفت اون شبم پست ما رو گذاشتن حوالی روضه مقدسه، همینجوری که در حال خدمت بودیم یک مریضی رو شب آورده بودن تو حرم دور از چشم خود پای زری دخیل بسته بودن، مریض دیگه، حالش هم دست خودش نبود و اوضاعش هم آشفته بود. یک مرتبگی این مریض کنترل خودش رو از دست داد، زد دورو برش رو نجس کرد. آها اعلام کردن و مریضه رو بردن و مسئولین امر که مأمور به تطهیر بودن آمدن جلو و کار تطهیر رو انجام بدن. خورده از این نجاس لابلای این شکاف سنگای کف قرار گرفته بود، اینا در نمی اومد، مستلزم این بود که به تعبیری با یه شیء نکتیزی مثلا شکاف این سنگ ها کشیده بشه. اون یک خادم به اون خادم نگاه میکرد، گفت آقا منم که فرم خادمی تنم بود، آستینامو دادم بالا نشستم و با نوک انگوش شروع کردم شکاف سنگ رو رست کشیدن و اینام آب ریختن و شستن و تطهیر کار تموم شد. ما میخورده لباسامون مشکل پیدا کرده بود. آمدیم یه ساعتی رو مجال گرفتم خونه، یه دوش گرفتم، لباس عوض کردم، دوباره برگشتم حرم، سر پستم واستادم. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. گفت واستادن همانا خستگی بر من غالب شد که گرفتن پلک ها کار من نبود، چشم روی چشم رفت، چشم روی چشم رفتن همانا. حالا تو خواب میبینم من تو حرم امام رضام سر پستم واستادم، آقای اکیپی گروهی وارد حرم شدن، حالا شروع کردن زوار رو همه رو از حرم بیرون کردن، به خدام کار ندارن، زوار رو فقط بیرون میکنن. گفت به یکیشون گفتم چه خبره، چرا زوار رو دارید میندازید بیرون، حرم رو چرا غرق میکنید؟ گفتن امیر المؤمنین دارن تشریف میارن. گفت وقتی فهمیدم قرار است امشب تیدگان نالایقم به سیمای ابوالائمه امیر المؤمنین روشن بشه، تو خواب قلبم چنان میزد که بگو میخواست کنده بشه تو دهنم بیاد. یک حالت این چنینه منو گرفته بود، تو خواب از سر و صورتم عرق میریخت، حالم دست خودم نبود. یک بار دیدم که شمس ولایت امیر عالم خلقت وارد حرم ابوالحسن رضا شدن، در چه شوکت و عظمت و بزرگی، چگونه دور حضرتش رو احاطه کرده بودن. همینجوری که آقام داشت رد میشد منم نگاه میکردم، بازی من که رسید امیر المومنین ایستاد، گفت واستاد یک نگاه به من کرد، فرمود تو برای فاطمه من شعر گفته بودی؟ گفت تا این حرف امیر المومنین. گفت اصلا دیگه ما بقیش قابل توصیف نیست. گفت شروع کردم محضر امیر المومنین گریستن، حق می زدم بی صدا، دهنم باز بود فقط زار می زدم، با سر اشاره کردم برای آقا من گفتم. گفت امیر فرمودن دوست دارم بشنوم چه گفتی برا فاطمه. گفتم آقا چیز خیلی بیستی از کار در نیومده. فرمود دوست دارم بشنوم چه گفتی برا فاطمه. گفت هر بیتشو که من خواندم امیرالمومنین یه سری تکان داد. فرمود مرحبا، هرچی استاد نگفته بود امیرالمومنین هی به من گفت مرحبا مرحبا. گفت بعدم تموم شد، فرمود بیا جلو. گفت رفتم نزدیک امیرالمومنین، دست مبارکشو سه بار رو سرم کشیدن امیرالمومنین. فرمود فلانی از اون خواب بیرون آمدم بیدار شدم، بماند بقیهش چی شد. ولی همینقدر بدین از اون روز به بعد وقتی کتاب رو باز میکنم یک بار بیشتر لازم نیست بخوانم. به برکت دست امیرالمؤمنین یه حافظه‌ای بهم دادن، یه بار میخونم دیگه حفظ میشم. دختر نازنین پیغمبر، حاصل اربعین پیغمبر، در صدای تو مرتضا می دید، لهجه دل نشین پیغمبر، عرق چهره تو بنشسته به روی آستین پیغمبر، صحبت از تو و علی بوده، سخن آخرین پیغمبر، عین زهرا بود به رستاخیز سخن اولین پیغمبر، عین زهرا بود به رستاخیز سخن اولین پیغمبر، آمدی ای بهار زیبایی تا در آید علی ز تنهایی. بی بی جان از کسی که ز مجلست آید مرتضا می کند پذیرایی، ای که در اوج عشق و عرفانی نشدی غافل از خدا آنی، شأن تو کمتر از علی نبود، شأن تو کمتر از علی نبود، هرچه داند علی تو میدانی، کوثری تو بدون مانندی، در به روی گدا نمی بندی، کوثری تو بدون مانندی، در به روی گدا نمی بندی. تا اینجاش، تا اینجای مطلب شنیدی عزیزم اون چه رو گفتم؟ اما از این به بعدشو یه جور دیگه میخوام دل بدی. حلقه وصل تو اگر متصل شد به ریشه های چادر زهرا، عزت دهرینت میدن، همه چی بد میدن، آبرو بد میدن، اعتبارت میدن، دنیات میدن، آخرتت میدن. اما چی کار کنم این حلقه وصلم متصل بشه؟ چی کار کنم ریشای چادر بی بی حضرت زهرا؟ حلقه وصل من نالایق و دربر بگیره؟ راشیه مطلبه. آمد پیغمبر تو خونه بی بی، دید داره گریه میکنه. چیه زهرا جانم داری گریه میکنه؟ گفت بابا طفل در وجودم با من حرف میزنه. ها شب جمعه است. بی سبب نیست شب جمعه، شب رحمت شد. مادری گفت حسینو همه را بخشیدن، همه را بخشیدن، همه را بخشیدن. حسین. به یاد همه گذشتگان و اسیران خاک، از جای مجلسی السلام علیکم.